بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در حدود 5 سال که امسال 6th میشه درباره سفر به عالم آخرت برابر با آیات قرآن و روایات مسائل بسیار مهم بیان شد تا روز آخر سال گذشته بحث به مسئله احتضار یعنی نفس‌های آخر این مسافر از دنیا به آخرت رسید. سفری که پیغمبر اکرم می‌فرماید بر همه شما نوشته شده و احدی در این دنیا هر چه که قدرت داشته باشه از این سفر نمیتوانه بگریزه، نمیتوانه فرار بکنه. اختیار این سفر حتی دست انبیاء خدا هم نبوده، در اختیار ائمه طاهرین هم نبوده. آخرین باری که به حضرت مجتبی علیه السلام زهر خورانده شد، عیادت کننده امام که یکی از یارانشون بود عرض کرد یا ابن رسول الله، چند بار شما رو مسموم کردن، توسل پیدا کردی کنار قبر رسول خدا رفتی دعا کردی، خدا به شما شفا داد، بیماریتون درمان شد، این بار هم مثل دفعات گذشته توسل پیدا کنید، دعا بکنید، خدا شما رو باقی بداره. امام در پاسخ او فرمودند مرگ علاج نداره، نه با دعا، نه با دعوا، نه با توسل. این گره رو به هر کی زد خدا، دیگه با شدنی نیست و به همه هم زده. طبیب بزرگ کم نظیر هزار سال قبل که هنوز اسمش، رسمش، کتاباش، طبش زنده است، ابو علی سینا که در هزار سال قبل هم سنگ کلیه رو شناخته بود، هم درباره بیماری سرطان نظر داد و خودش هم در 56 سالگی مرد. با همه قدرت طبیش، مواظبتش، یه تعداد کمی شعر داره، خیلی کم، نه اندازه یک دیوان. توی رباییش میگه از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل، بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد، هر گرهی وا شد مگر بند اجل. اما گره مرگ وا نمیشه. امروز پیش از آن که مسئله احتضار رو شروع بکنم و از قرآن و روایات براتون عرض کنم که مرگ مردم یه نواخت نیست، بعضیا مرگشون مرگ بسیار خوبیه و بعضیا مرگشون مرگ بسیار بدیه. ائمه ما میفرمان شما بالا سر هر مختصری که باشین کیفیت مرگ او رو و این که چه میگذره، چی داره میبینه، چی داره میشنوه، اینا رو شما درک نمی کنید. چون لحظات آخر اندکی وصل به دنیاست و بیشترش وصل به آخرته. قرآن مجید می‌فرماید کشفنا عنک غطاءک، غطاء یعنی پرده، کشفنا کشف یعنی برطرف کردن، ما این پرده رو از جلوی چشمت ای انسان کنار می‌زنیم. فبصر و کلیوم الحدید، خیلی تیزبینی پیدا میکنی، یعنی همه آثار عالم بعد رو میبینی و ملاحظه میکنی. یه جمله امیرالمومنین دارن، البته در یه روایتی، من یه جملهشو میگم، در اون روایت حضرت وضع مؤمن رو به طور کلی بیان میکنند که از زندگی مؤمن چه نوع زندگیه. در یه جملهش میفرماید ولی موت تحفته، مرگی که برای مؤمن مقرر شده به عنوان تحفه پروردگار مقرر شده، به عنوان چشم روشنی مقرر شده، به عنوان هدیه مقرر شده. مرحوم فیض کاشانی در این کتاب پرقیمت شافی نقل می‌کنند که ملک الموت اومد خدمت حضرت ابراهیم. خب اونا یه فرجه‌هایی داشتن، به ملک الموت فرمود برای دیدنم اومدی یا برای بردنم؟ گفت نه، این نوبت اومدم ببرمتون. نوبت‌های پیش برای زیارتتون میومدم، اما الان مأموریت دارم ببرمتون. و من دلم نمیخواد بمیرم، جان منو نگیر، دلم نمیخواد بمیرم، من گیری داشته؟ نه، گیر نداشته. این دلم نمیخواد بمیرم و اینجوری باید حل کرد که مؤمن وقتی از دنیا میره در عالم برزخ، یعنی عالم روحش نه بدن، بهش میگن چی میخوای؟ یه دلم میخواد منو برگردون. خب برت گردونیم کجا؟ دوباره تو این شلوغی و تو این اوضاع و احوال خواهی بری پیش زن و بچه، داماد و عروس، نوهات، مغازت؟ میگه نه، علت درخواستم برای برگشت این نیست، منو برگردونین مدت دیگه در دنیا بمانم برای این که خدا رو بندگی کنم. من حالا که اومدم این طرف ارزش بودن با خدا رو، عبادت خدا رو، اجتناب از محرمات رو فهمیدم، که نمیخوام بمیرم، دوست ندارم، یعنی نمیخوام از این بندگی جدا بشم، چون عالم بعد که دیگه جای بندگی نیست، اونجا پرونده تکلیف، وظیفه، مسئولیت تموم میشه. پیغمبر یه منبری داشتن، کوتاه هم بود منبر، بعد کل منبر حضرت رو که نوشتن بیشتر از دو خط نیست. کلن حضرت منبرهای طولانی نداشتن، در کل عمرشون فقط روز قدیر منبر طولانی داشتن، دو ساعت، ولی بقیه منبراشون دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه، و همون منبرها روایات رو تشکیل داده و یک دوره معارف پرقیمت نورانی الهیه رو. تو این منبرشون یه جمله شون اینه: الا و انکم الیوم فی دار عمل. شما مردم حالا که زنده این، حالا که در دنیا این دنیایی که در آن هستید جای عمل کردنه. ولا حساب، پرونده هیچ کدومتون رو رسیدگی نمی کنن. و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل. اما فردا هیچ عملی از شما نمی خوان، فقط روز حساب رسیه پرونده است. گمه نمیخوام بمیرم، نمیخوام بمیرم ابراهیم غیر نمیخوام بمیرم منه. من نمیخوام بمیرم، اولا هم مرگ میترسم. حالا یا ترسم ترس درستیه یا نادرسته. اونی که آدم خوبیه و اهل ایمان بوده، اهل عمل بوده، اهل اخلاق بوده، آلوده به گناهان کبیره نبوده، اصرار به صغیره نداشته، باید به این وعده های خداوند در قرآن دلش گرم باشه. این نباید بترس. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اول آیه رو دقت فرمودید، وعد الله، خدا داره وعده میده، وعده خدام قطعیه، لا یخلف المیعاد، خدا پیمان شکن نیست، خلف وعده نداره. من اگر اعتماد کامل به وعده حق داشته باشم نباید بترسم. این اعتماد اگه ضعیف باشه باز آدم هم مرگ میترسم. و این ترسشم ترس درستی نیست، نابجاست. شنیدید، حالا این جمله رو کمتر شنیدید، ولی گفتگوی ابی عبدالله رو با حضرت علی اکبر بیشتر شنیدید درباره مرگ، اما این رو یه مقدار کمتر. وقتی از مکه داشتن می اومدن بیرون، بعضی از قوم خیشا به حضرت عرض کردن از این سفر چشم بپوش. خب شما امامت رو، امام رو، عصمت امام رو حالیتون نبود؟ شما باید وایسین امام بهتون امر و نهی بکنه یا شما باید به امام امر و نهی بکنه؟ پیغمبر اکرم فرمد هیچ کدومتون تا روز قیامت به اهل بیت من چیز یاد ندین. شما چی میدونین؟ اونا باید به شما چیز یاد بدن، نه شما. شما قوم خیشامی اومدین ادب رو از بچه 13 ساله یاد میگرفتین که از مکه امام داره میبرتش بیرون، نمیگه کجا، نمیگه چرا. یا وقتی که 2-3 رو مونده به روز عاشورا، دیدن که لشکر خودشون 70-72 نفرن، طرف مقابل 30,000 نفرن، حتی بچه 13 ساله نیومد بگه عمو ما 70 نفریم، اونا 30,000 نفرن. آیا این جنگ 100% نابرابر نیست؟ و چرا باید ما به جنگیم؟ اگه جنگ نابرابره، ورود به این جنگ نابرابر عقلی نی، نظامی هم نی. اومدن گفتن دنیای ادب بودن در مقابل امام. شما برای چی اومدین دم دروازه مکه و ابی عبدالله کار یاد میدین، دستور میدین که از این سفر صرف نظر کن؟ قوم خویش نزدیکم بودن، آدم بودین، دنبالش را میافتادین. برای چی اومدین ایراد میگیرین، دلسوزی میکنین؟ البته امام در برابر امر و نهی اونا چیزی نفرمودن که به قد تو نمیخوره که به من امر و نهی بکنی، به عقلت هم نمیخوره، به استادی من داشتم خیلی آدم فوق العاده ای بود، آدم چشمداری بود، آدم بینایی بود، از اولیاء خدا بود، نزدیک 30 جلد کتاب نابم داره، کتاباشم فقط و فقط در خور اهل علمه، جامعه مردم نمیتونن از اون کتابا استفاده کنن. ایشونم برای مردم ننوشت، برای خردمندان و دانشمندان نوشت که یکی از کتابا 14 جلد، با اینکه اصالتاً هم تبریزی بود، مرحوم آیت الله حکیم، عارف، عامل، زاهد، حاج شیخ حسن مصطفوی، این 14 جلد کتابش وقتی میره مصر، دانشمندان مصری اونایی که کتابو میبینن، با اینکه زبان مادریشون زبان عرب بوده، بهتشون میبره که چطور یه ایرانی، اونم ایرانی اهل تبریز، بهترین کتاب رو در تاریخ اسلام درباره لغت شناسی قرآن نوشت. این ایرانی ها کیان؟ چیان؟ ایشون نهایت حرفی که از دهن مبارکشون برای کسانی که کم می آوردن، مثل همینایی که اومدن به ابی عبدالله میگن نرو، نهی میکنن امام، یا یه وقت میومدن پیشش از خودشون تعریف میکردن، بله ما اینقدر درس خوندیم و اون حوزه بودیم و نجف بودیم و چی کار کردیم و ایشون فقط گوش میدادن. وقتی میرفت طرف، هم به اونایی که کم میووردن هم به اینجور آدم ها خیلی آروم زیر لب میفرمودن بیچاره است. بیچاره است. هم اینا بیچارگان معنوی بودن که می اومدن به امام درس بده. خب امام خدا برای چی قرار داده؟ برای اینکه به جهانیان درس بده، نه درس بگیره. امام فرمودن جنابی که به من میگین سفر رو صرف نظر بکنم، به نظرت اومده که از این سفر بوی مرگ میاد، اما از این سفر زنده در نخواهیم رفت، کشته میشه. اینه دیگه. گفت بله. فرمودن مرگ گردنبندیست که به گردن تمام انسانها انداخته شده. که این گردنبند و گردن ما انداختن؟ امیرالمومنین می‌فرماید همون وقتی که زن حامله شده بود و نزدیک زایمانش، ملائکه فریاد زدن زنان حامله بزایید لدو، به دنیا بیارید بچه تونو للموت، برای این که این بچه در آینده بمیره. همون وقت انداختن گردنه هر رحم مادر که میخواستیم بیایم بیرون، این گردنبند مردن قطعی رو گردنمون انداختن، درم نمیاد. حالا گاهی دستبند، انگشتر گیر میکنه تو بدن، به خود چاق میشن بچه ها، دختر ها، خانوم ها، در نمیاد. پا میشن میرن پیش طلا فروش ها، اونا بلدن، میبرننش، درش میارن. اما هیچکی در این عالم نی که این گردنبندو ببره و گردن ما وا کنه. فرمود مرگ گردنبندیست که به گردن تمام فرزندان آدم انداخته شده. این مال مرگ. بنابراین ما در این سفری که میریم، اگه فکر میکنی از مرگ میتونیم فرار بکنیم، نمیتونیم. اگر مرگ ما رو خدا در این سفر مقرر کرده، ما میمیریم، هیچ راه گریزی. اما تو بدان که اشتیاق من به مرگ از اشتیاق یعقوب به دیدن یوسف بعد 40 سال بیشتره. چون امام اعتماد یقینی به وعده خدا داشت، این آیه یه وعده خداست که شنیدی در سوره توبه است. یه بار دیگه بخونم، دلمون نورانی تر میشه. قرآن نوره، قد جاءکم من الله نورون، از جانب خدا نور براتون اومده. نور وعد الله المؤمنین، به تمام مردان مؤمن وعده ای دادم، وعده قطعی شده، تموم شده. و المؤمنات، و یه وعده قطعی به زنان اهل ایمان. چی رو بهشون وعده دادم؟ جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. خب مؤمن کیه که حالا نترسه از مرگ، با دلخوشی به این وعده و تکیه به این وعده و اعتماد به این وعده؟ چیه مؤمن؟ خیلی حرفا روایات و آیات درباره مؤمن زدن، یکی دوتش اینه که مؤمن یه آدمیه که همه بهش امید خیر دارن، همه خود را از شر او در امان میدونن، میدونن این آدم ضرر زننده ای نیست. 70 سال تو محل، تو شهر، تو هیئت، تو مسجد زندگی کرده، هیچ ازش بدی ندیده، ضرر ندیده، مال مردم خوری ندیده. حالا که دیگه بعد 70 سال دو قدمی مرگ، دیگه حالا به کی ضرر بزنه، مال کیو بخوره؟ این مؤمن هر کار خیلی هم از دستش بر بیاد، یه وقت بر نمیاد. یه وقت یکی میاد به مؤمن میگه من 20 میلیون تومن گرفتارم، حل کن گرفتاری من. میگه من تا 200,000 تومن میتونم حل کنم، واقعا زورم نمیرس، اما اگه بتونه حل میکن. مؤمن کیه؟ مؤمن کسیه که از گناهان کبیره دوری میکنه. اجتناب یعنی دوری، یعنی بین خودش و بین گناهان کبیره اینقدر فاصله رو زیاد کرده که انگار نمیبینه کبائر رو، حواس نمیکنه، میل نمی کنه. تو بیشتر روایاتمون کلمه اجتنابه. اجتناب لغت اصلیش سه حرفه، یعنی جنب، یعنی کنار بودن. جنب منه یعنی کنار من. وقتی یه تن بهش اضافه میشه میشه اجتنب، یجتنبو. اجتناب، پیغمبر می فرماید الاجتناب من المحرمات، بین خودش و حرام های پروردگار خیلی فاصله ایجاد کرده، دوره، یک کاری کرده به گناهان کبیره نرس، هرچی هم بدوه نرس، یه دوری معنوی ایجاد کرده، میلش نمیکشه. زلیخا وقتی به یوسف پیشنهاد گناه کبیره کرد، قرآن مجید میگه در جوابش گفت معاذالله، ما در پناه کسی هستیم که با کبیره خیلی فاصلمون زیاده، نمیرسم به کبیره. معاذالله، اوز یعنی پناه، من در پناه کسیم که فاصلم با گناه کبیره بسیار زیاده، بی خود منو دعوت نکن، من نمیرسم به کبیر، رام خیلی دور. تو سوره آل عمران آیه 30، خیلی آیه عجیبی، آیه مال قیامته، آیه مربوط به قیامت، آیه 30، بسیار آیه فوق العاده ایه که حالا شاید یه روز تو بحثای آینده خدا لطف کنه این آیه رو براتون بخونم. آیه یه بار علمی خیلی سنگینی داره که این بار علمی از اواخر قرن 17 بر دانشمندان کشف شد، خیلی بار علمیش بالاست که اگه بخونم خیلی تعجب میکنی که 15 قرن قبل قرآن مجید چه نگاهی داشته به جهان. اونجا یه جملش اینه که بدکاران در قیامت وقتی اعمال خودشون رو در مقابل چشمشون میبینن، یودو ان لو بینها و بینهو امدن بعیدا، اونجا در قیامت آرزو میکنن، میگن ای کاش بین ما و بین این گناهان کبیره روزگاران بسیار طولانی فاصله بود که اگه ما 10,000 سال میدویدیم به این گناه نمیرسید. یوسف به زلیخا گفت من در پناه کسیم که رفعت او، عظمت او ما فوق همه چیه و کاری کرده که بین من و بین گناه بسیار فاصله زیاد باشه، تو 20 سالم که منو دعوت به زنا بکنی من به زنا نمیرسم، چون خیلی بین من و زنا فاصله است، خیلی راه من به زنا دوره. خب وقتی نمیرسم نمیتونم جواب تو بدم. این حال مؤمنه، اجتناب من المحرمات یعنی برکناره، یه کناریه انگار کنار ساحل هند و دریای هند، گناه هم تو ساحل اقیانوس اطلس، این دو تا دریا به هم وصله، شما از هند، خود هند بخواین برین تا لب اقیانوس اطلس با این هواپیماهای غول پیکر 10 ساعت طول میکشه که از رو آب برین. وقتی هواپیما برسه به اقیانوس اطلس بخواد بره کنار اقیانوس، باید تا قطب منجمد جنوبی هواپیما بره، از این ور کره زمین به اون ور کره زمین. بین مؤمن و گناه اینقدر فاصله است، نمیرسه به گناه. خب این مؤمن، این وعده رو هم خدا به مؤمن داده، هم به مردش هم به زنش. این مؤمن باید 100% به وعده خدا اعتماد کنه، نترس. هماره میترسن یه عده، ولی این ترسشون بیهوده است و بیخوده. مؤمن باید مشتاق زندگی کنه، با رغبت زندگی کنه. حالا ببینید خیلی عجیبه، ابی عبدالله میگه اشتیاق من به مردن از اشتیاق یعقوبی که 30-40 سال فراق یوسف رو کشیده، تو لحظه دیدنی که میخواد یوسف رو ببینه چه شوقی داره بیرسه و بچه گم شده پیدا شده شو ببینه. من شوقم به مرگ از یعقوب در اشتیاق به دیدن یوسف بیشتره. خب مرگ علاج نداره، ما نمازامونو خوندیم صبح، هنوزم وضومونو داریم، اینجا هم خانه خداست، امروزم روز 11 ماه صفره، ماه عزای اهل بیت و برگشت اهل بیت به کربلا. خدایا به حق اولیاءت که بچه‌شونم از اولیاء تو بوده، این کاروانی که داره بر میگرده، تو کاروانی که زین العابدین هست، زینب کبرا هست، تو کاروانی که حضرت سکینه هست، تازه 13 سالشه، وقتی پسر امام مجتبی اومد خواستگاریش، ابی عبدالله فرمود فاطمه دخترم رو خواستگاری کن، سکینه رو شوهر نمیدم، با اینکه تو پسر برادرم، به علت اینکه عمو جان سکینه من به مقام انسلاخ رسیده، یعنی در وجود این دختر من هیچی جز خدا پیدا نمیشه، این هم کفی نداره، هم وزنی نداره. خدایا به حق این کاروانیان، به حق زینب کبرا، به حق سکینه، به حق زین العابدین، به حق اون مادری که خیلی دلش سوخت، حضرت رباب، استعداد، آمادگی، مجهز شدن برای بهترین مردن رو به همه ما عنایت بفرمایید. بیاید که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفد لاله‌زار، بسیطی رو دی ما اردی بهش بیاید که ما خاک باشیم و خش. تفرج کنان بر هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس، کسانی که از ما به غیب اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. مردم کوفه آشنای با حکومت امیرالمؤمنین بودند. خیلی وقت ورود اهل بیت آزار ندادن اهل بیتو، خیلی از اینایی که اومده بودن سر بازار کوفه آروم آروم گریه می کردن، ناراحت بودن. اما وقتی وارد شام شدن خیلی به اهل بیت سخت گذشت، تا جایی که زین العابدین گفت ای کاش مادر منو نزاییده بود، ای کاش من از مادر به دنیا نمی اومدم که حالا ببینم امنامو اسیر کردم، دختران و بچه‌هامونو به اسارت گرفتم، حالا ببینم مرد و زن دارن به ما سنگ پرتاب میکنن، توهین میکنن، ما رو به هم دیگه نشون میدن، ما رو انگوش نما کردن. آن یکی گفتا که اینا کیستن، دیگری گفتا مسلمان نیست. آن یکی گفتا چرا افسردم، دیگری گفتا برادر مردم، آن یکی گفتا که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بابش خارجی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم ارحم موتانا. برای همه درگذشتگانمون، پدران، مادران، عموها، داییها، عمه‌ها، خاله‌ها، معلمامون، اونایی که برای ما وصف کردن، ما رو گریوندن، هر کی در تکون دینداری ما مؤثر بوده، اونایی که این جلساتو هزار سال برپا کردن، خرج کردن، از دنیا رفتن، مرحوم آقای شهرابی، دیگران یک حمد و یک سوره قرائت کنند.